ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هواداران محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند. دست کم 18 نفر در پاکستان به علت مصرف الکل صنعتی درگذشتند. و علی مطهری میگوید افراطی ها در صدد تحمیل وزیران کابینه به حسن روحانی هستند. به رغم خشونت‌های روز شنبه و هشدارهای ارتش مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز یک شنبه هم به تجمع در اطراف مسجدی در شرق قاهره ادامه دادند. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری‌ها گفته است که حامیان مرسی خشمگین اما مصمم هستند به تحصن خود ادامه دهند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان در درگیری میان نیروهای امنیتی، هواداران و مخالفان مصر را در بامداد شنبه در قاهره 72 نفر و زخمی‌ها را حدود 800 نفر اعلام کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی مصر به نقل از مقامات امنیتی و بهداشتی از زخمی شدن دست کم 15 نفر در تیراندازی هواداران مرسی به رهگذران در بندر پورت سعید در روز یک شنبه خبر داده است. همچنین تظاهرات بزرگ هواداران و مخالفان محمد مرسی در روز جمعه و بامداد شنبه در قاهره و اسکندریه درگیری‌های شدیدی میان گروه‌های مخالف و هوادار مرسی را رقم زده. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا از سابقه تاریخی این درگیری گفته است.
چند روز قبل آقای السیسی اعلام کرده بود که طرفداراش باید به خیابانهای قاهره و شهرهای دیگه مصر برن که به حکومت ایشون اجازه داده بشه با مخالفین یا به گفته ایشون با تروریست ها مبارزه کنن. همین اتفاق در حدود 63 سال قبل در مصر میفته، یعنی زمانی که آقای عبدالناصر کودتا میکنه. دو سال بعد از کودتا از ملت میخواد به خیابانهای قاهره برن و بعد از اینکه به خیابانهای قاهره رفتن و طرفداری خودشون رو از ایشون اعلام کردن، رهبرهای اخوان المسلمین رو یا زندانی میکنه یا از مصر خارج میکنه و ما برای 60 سال دیدیم که ارتش در اونجا حکومت کرد. به نظر میرسه که ارتش مصر هم امروز تصمیم گرفته همون بازی رو که آقای عبدالناصر با مصر کرد، آقای السیسی با مصر امروز بکنه.
آقای میلانی، فکر میکنید آینده این درگیری ها چه خواهد شد؟
در ماهای آینده، سالهای آینده، ارتش مصر به عنوان پرقدرت‌ترین نیرو در مصر خواهد بود و مسئله انتقال به یک سیستم دموکراتیک و آزاد رو خیلی مشکل و مشکل‌تر می‌کنه. یکی از مسائل مهم این خواهد بود که از اینجایی که نیروهای دموکراتیک و نیروهای لیبرال مصری از این کودتای ارتش دفاع کردن، امروز که بیشتر از 100 نفر از طرفداران مرسی کشته شدن، این لیبرال‌ها در موقعیت بسیار مشکلی قرار خواهند گرفت. یعنی هم باید از ارتش دفاع کنن و هم باید این قتل عام رو جستجو کنن و از این لحاظ خیلی مشکل خواهد شد.
آقای میلانی، چرا اخوان المسلمین حاضر نیست با دولت جدید وارد مشارکت بشه و با ارتش به نوعی معامله کنه و کنار بیاد به نظرتون؟
اخوان المسلمین در یک انتخابات آزاد که به گفته تمام کشورهای دموکراتیک غربی انتخاباتی آزاد بوده، انتخابات رئیس جمهوری رو برد. آقای مرسی رئیس جمهور منتخب ملت بود، بدون تقلب این انتخابات رو برد و در طول مدتی که حکومت کرد اشتباه‌های بسیار زیادی کرد، ولی این دلیل این نیست که ارتش بتونه با کمک لیبرال‌ها بیان کودتا بکنن و یک دولت که مشروعیت داره رو ساقط بکنن. بنابراین اخوان المسلمین کاری رو دارن میکنن که به نظر من هر حزب دیگه ای هم بود جای اونها میکرد. یعنی اینها دارن میگن آقای مرسی باید به کرسی قدرت برگرده و ارتش هم حاضر نیست این کار رو کنه. برای همین اشاره کردم این که آینده خیلی خوبی رو من برای مصر در این چند سال آینده نمیدیدم.
به نظر شما واکنش قدرت‌های خارجی و غرب و همینطور همسایگان مصر نسبت به این اتفاق و اگر که بخواد بحرانی تر بشه چه خواهد بود؟
من اول از منطقه شروع کنم. عربستان سعودی بسیار از اتفاقاتی که در مصر افتاده خوشنوده و اعلام کرده که حاضر کمک بکنه. قطر هم تا یه مقداری گفته که حاضر کمک کنه. ترکیه تقاضا کرده که مرسی از زندان بیرون بیاد و کشورهای اروپایی هم دارن سعی میکنن که حکومت ارتشی رو به طرف یک سیستم دموکراتیک ببرن. مهمترین کشور در رابطه با مصر آمریکاست و آمریکا هم امروز یه مقداری از فروش اسلحه ها رو به مصر کم کرده ولی از اونجایی که مصر پرقدرت‌ترین و مطرح‌ترین کشور عربی هست و مهمترین صلح و با کشور اسرائیل داره، بعید به نظر میرسه که آمریکا کمک‌های 1.5 بیلیونی خودشو به دولت مصر در آینده نزدیک قطع بکنه. برای خاطر اینکه منافع ملی آمریکا در اینه که صلح بین مصر و اسرائیل ادامه پیدا بکنه و ارتش مصر هم اینو میدونه و به یک نوعی داره از این سوء استفاده میکنه. به خاطر همین هم هست که تا امروز موافقت نکرده آقای مرسی رو از زندان آزاد بکنه، هرچند که دولت آقای اوباما از ارتش خواسته این کار انجام ده.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید جناح افراطی میکوشد به بهانه‌های واهی مانند متهم کردن افراد به ارتباط با فتنه‌گران وزیران کابینه مورد نظر خود را به حسن روحانی تحمیل کند. به گزارش سایت خبر آنلاین، علی مطهری روز یکشنبه در سخنانی در مجلس گفت که افراطی‌ها در انتخابات اخیر 4 میلیون رای بیشتر نداشتند، اما سر و صدایشان از همه بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می‌کنند. علی مطهری همچنین گفت که برخی زندانیان سیاسی فقط به خاطر انتقاد زندانی شدند که باید آزاد شوند و تکلیف میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم باید روشن شود. مدیر کل اداره تشریفات مجلس شورای اسلامی از قطعی شدن حضور مقام‌های ارشد 40 کشور از جمله 10 رئیس جمهوری در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه در تهران خبر داده است. محمد یثربی به خبرگزاری ایسنا گفته است که رؤسای جمهوری افغانستان، قزاقستان، پاکستان، لبنان، ارمنستان، کره شمالی، تاجیکستان، ترکمنستان، گینه بیساو و توگو به طور قطع به تهران می آیند. او افزوده است که سایر مقام ها نیز شامل 3 نخست وزیر از جمله از سوریه و سوازیلند، 10 وزیر خارجه، رؤسای مجلس سوریه، الجزایر، آذربایجان، کنگو و عمان، همچنین چند معاون رئیس جمهوری، معاون دبیر کل سازمان ملل و کفیل ریاست جمهوری عراق می شوند. مدیر کل اداره تشریفات مجلس همچنین گفته است که حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در دست بررسی است و جک استرا وزیر خارجه سابق بریتانیا هم هنوز به دعوتش جوابی نداده و از آمریکا هم دعوت نشده است. جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر از معاون اول محمود احمدی نژاد به خاطر مزاحم خواندن نمایندگان مجلس و نیز حمله به دولت اصلاحات انتقاد کرد. محمد رضا رحیمی در سفر اخیرش به کردستان همچنین گفته بود که سال 76 او به عنوان استاندار وقت کردستان را در وضعیت خیلی خوب تحویل دولت بعدی داده، اما در دولت اصلاحات هیچ کاری برای کردستان انجام نشده است. در گفتگو با جلال جلالی‌زاده همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد چرا آقای رحیمی گفته است که نمایندگان مزاحم توسعه کردستان هستند. جلال جلالی‌زاده:
آقای رحیمی، من خودم نمیدونم واقعا که یه دفعوز فرقناده داره ریاست جمهوری چی میدونه داشته که به کردستان سفر بکنه و با توجه اینکه نمایندگان استان ایشون همراهی نکردن، شاید به نظر آقای رحیمی خوش نیومده و آقای رحیمی هم خواستن از این جهت با نماینده ها مقابله به مصر بکنن.
آقای جلالی‌زاده، آقای رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در همین سفرشون آمار بیکاری کردستان رو در سال 76 که پایان دوره استانداریشون بوده 9.1% اعلام کرده.
والا دیگر مردم همه شد آقای رحیمی را و طبیعات رحیمی رو در مورد انجام کارهای ناشده و یا انجام نشده و همچنین پروژه های ناتمام میدونن، یعنی نیازی واقعا نیست که ما حالا در مورد صحت آقای رحیمی دلیل بیاریم. اما مرکز آمار ایران و خود سازمان مدیریت در همون سال، یعنی در آذر ماه، آمار بیکاری کردستان را 18.5% اعلام میکنن. خیلی از موارد دیگری که هست، یعنی آقای رحیمی فکر کرده بود با توجه اینکه فضای کردستان فضای امنیتی آقای رحیمی هر حرکی رو که بخواهند بزنن میپذیرن، اما رأی مردم کردستان در دور خدا به آقای خاتمی و همچنین رأی اخیر به آقای روحانی نشان داد که مردم دیگر به هیچ وجه زیر بار سخنان ناسواب و یا تبلیغات فضایی نخواهند رفت. مردم به دنبال واقعیت هستند و هر کس صادقانه با آنها برخورد نکنه مردم حرفش رو نخواهند پذیرفت.
آقای جلالی زاده، چه شد که شما به پاسخگویی آقای رحیمی برخاستید؟ شاید به خاطر اینکه در اون دوره‌ای که ایشون آمار بیکاری رو پایین اعلام میکنه شما نماینده مجلس بودید، چرا نماینده‌های فعلی جواب ایشون رو ندادن و آیا شما به نمایندگی از نمایندگان قبلی و فعلی به پاسخگویی برخاستید؟
آقای رحیمی در سخنرانیشون هم به بنده به طور غیر مستقیم اشاره کرده بودن، هم به آقای دکتر رمضان زاده و هم به نماینده های فعلی هم اشاره کرده بودن که یکی از نماینده های فعلی پاسخ ایشون رو داده، اما من به نوبت خودم با توجه اینکه ایشان در سخنرانی به من اشاره کرده بودن، من هم لازم دارستم که بگم که آقای رحیمی در این مدت با توجه اینکه خودش هم کرد نیست، اما با معرفی کردن خودش به نام یک کرد از سری از امتیازات و از مسائل مادی و معنوی در سطح کشور بهره برده.
ایشون دو داره هم نماینده کردستان بوده در مجلس شورای اسلامی؟
بله، ایشان یک داره نماینده سنده و یک داره نماینده قربه بودن، اما متاسفانه در این مدت واقعا نتونستن کار برای کردستان انجام بدن و شاید در روزهای اخیر هدف از سفرشان به کردستان یک نوع نشان دادن قدرت یا فروغ کشیدن قدرت خودشان به مردم کردستان بوده که عدم استقبال مردم و نمایندگان کردستان از ایشان را عصبانی نمودن و موجب شده که ایشان چنین حرفهایی را در دهان بیاورند.
جلال جلالی زاده، نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهاردیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز است که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور احضار و دادگاهی شد. افشین کشتکاری، عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز، مدیر مسئول هفته‌نامه کاغذ اخبار و عضو اولین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان و همچنین دبیر شورای موقت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه است. آقای کشتکاری در 16 آذر سال 89 در پی برگزاری تجمع روز دانشجو به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 احضار شد و 25 روز را در بازداشت موقت گذراند. در دوران بازداشت کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شیراز برای این فعال دانشجویی حکم یک ترم محرومیت از تحصیل صادر کرد. تلاش او برای تأسیس کانون‌ها و تشکل‌های مستقل دانشجویی از جمله مواردی بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را حساس کرده بود. چند ماه پس از نخستین بازداشت آقای کشتکاری در آذر ماه سال 89 دادگاه او را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد و 2.5 سال از حکم دادگاه بدوی به حالت تعلیق درآمد. وکیل این فعال دانشجویی فرشید یداللهی بود که خود پس از مدتی بازداشت و زندانی شدن هم اکنون در زندان به سر می‌برد. اجرای حکم 6 ماه زندان افشین کشتکاری در اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شد و این فعال دانشجویی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اگرم که میخواید درباره اخبار یا مسائل روز با رادیو فردا تماس بگیرید، میتونید با پیامگیر ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112.